عزیز، بله، سحرهای ماه مبارک رمضان خیلی متفاوته با سحرهای شبها و ایام دیگه. این شبها یه روحانیت خاصی داره برای همه ما مسلمانها که قرار وارد این ضیافت الهی بشیم. خب، یک قدم مانده به تو عنوان ویژه برنامه اذانگاهی است که شما عزیزان از رادیو سبا میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک قدم مانده به تو.
اللهم رب شهر رمضان، رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام.
شب موقعی میاد که خورشید بره. وقتی خورشید بساط نور و گرماشو جمع میکنه تا بره یه سمت دیگه زمین رو روشن کنه، این سمت بینوری و تاریکی حاکم میشه. اون وقت تمام اون چیزایی که همین چند ساعت پیش کاملا واضح و قابل رؤیت بودن، حالا پر رمز و راز و پنهون میشن. تو این پنهونی و ناپیدایی خواب، خیلی از موجودات خودشون رو دوباره احیا میکنن، چون حالا دیگه وقت استراحت و سکونه. اونها انرژی باقی مونده رو صرف ساخت و ساز اون قسمت هایی میکنن که به وقت تلاش و حرکت بی انرژی شدن و آسیب دیدن. همین ماجرایی که برای گیاه و حیوان و آب و دشت و کوه جریان داره، خداوند در مورد بنده هاش هم اجرا میکنه. خدا گناهان بنده هاش رو تا اونجایی که اونها سر به راه بشن میپوشونه از نگاه دیگران، خصوصا اگر بنده نادم بشه و از خدا بخواد که آبروش رو حفظ کنه و در صدد جبران بر بیاد. حتی اگر بنده هم نخواد، خدا این کارو میکنه تا مگر بندش پشیمون بشه و به راه راست برگرده. اما اگر بنده اصرار کنه روی راه کج و ناراست و جز به برملا شدن گناهش به راه خدا و سعادت خودش در دو دنیا بر نگرده، اون وقته که هویدا شدن گناه عین ثواب میشه. و همه اینها به این خاطره که خدا آمرزنده و بخشنده است. با درود به تمامی مؤمنان به فرمان الهی و با نام و یاد پروردگاری که به غایت غفور و رحیمه، سلام. سالها پیش همسایه‌ای داشتیم که تقریباً همه اهل محل از دستش به عذاب بودن. بچه‌ای جرأت نداشت تو کوچه با همبازیاش بازی کنه. یه موقع که خونه عزا یا عروسی داشت، از اعتراض این آقا به سر و صدای اونها و گاهی طرح این اعتراض با مهمونها، صاحب مجلس رو معذب و دلخور میکرد. در مورد باقی اتفاقها مثل اسباب کشی و تعمیرات و ساخت یه خونه هم همین ماجرا ادامه داشت. هر قطرم که امام جماعت مسجد محل با چند تا از بزرگان شورای محله می رفتن خونه این آقا و دلخوری خودشون و سایرین رو مطرح می کردن، باز آش همون آش بود و کاسه همون کاسه. تا اینکه همسایه همیشه عارض بیمار شد و مدتی ازش خبری نبود. همسایه‌ها چند روزی بود که دیگه وقت و بی وقت زنگ خونه‌شون به صدا در نمی اومد که اعتراض و غر بشنوند. امام جماعت از اعضای شورای محله سراغ همسایه همیشه عارض رو گرفت و همه اظهار بی اطلاعی کردن. حالا امام جماعت معترض بود که چرا از احوالات این بنده خدا بی خبرید. نماینده شورا گفت والا ما جرأت نمی کنیم بریم در خونش، می ترسیم با تشری سنگ روی یخ بشیم. امام جماعت ناراحت شد که پیغمبر خدا با اینکه فردی او را اذیت کرده بود، وقتی دید ازش خبری نیست رفت سراغش رو گرفت و باعث شد اون فرد به راه راست بیاد. چرا شما از تشر اون ترسیدید؟ نمیگم شما هم دل و قلب پیغمبر رو داشته باشید، ولی میشد یه راهی پیدا کرد. شاید اون نیاز به کمک داشته باشه. این شد که خودش رفت در خونه همسایه معترض و دید که بدون پرستار و مراقب یه گوشه زار و نزار افتاده. با کمک همسایه بردنش بیمارستان و وقتی حالش کمی جا اومد خواست که امام جماعت رو ببینه. وقتی او رو دید گفت: حاج آقا، شنیدم که اهل محل من رو نفرین کردن که من اینطور بیمار و بیچاره شدم. بگید من رو حلال کنن تا آمرزیده از این دنیا برم. امام جماعت در جوابش گفت: حلالیت خواستن از مردم سر جاش محفوظه و خدا هم که همیشه آمرزنده است. اون اونقدر غفار و ذنوبه که نیازی نداره من و شما ازش بخوایم که ما رو ببخشه و بیامرزه. ولی بنده خدا، تو با این کارهات خودت زندگی خوبی تو این دنیا نداری. تو از این که هی مراقب سر و صدای این و اون باشی، چرا یه بار نمیری تو مراسمشون کمک حالشون باشی؟ باشون همراه و همدل بشی؟ تو با این کارهات همه رو دلخور میکنی و به دیگران اجازه نمیدی به وقت سختی و بیماری بیان کمک حالت بشن. تو با این کارهات بیشتر به خودت جفا میکنی. حالا تا روی این تخت خوابیدی و روز شماری میکنی سلامتی بهت برگرده، به کارهات فکر بکن و یه مسیر تازه رو برنامه ریزی کن. منم کنارتم و خدا هم که همیشه حاضر و ناظره. یا علی. و اما داستان امروز.
پدرش تعریف میکرد: آقای خراسانی، 30-40 روز پیش اومدم خونه، از سر کار دیدم زیر گلوی بچم یه قده متورم شده. گفتم حتما لوزشه، اما چند روز گذشت دیدم این سمت گلوش هم همینطور متورم شد. گفتم حتما لوزه است، تورم التهاب لوزه است. اما دیدم چند روزی نگذشت که دور تا دور گردنش پر شد از قده های مختلف. بردمش دکتر داخلی، گفتش که ببرن پیش متخصص. آوردنش پیش متخصص، گفت باید نمونه برداری بشه. نمونه برداری کردن، گفت آقا ببرش پیش یه دکتر که متخصص خون باشه. هر روز داشت نگرانی ما بیشتر میشد. بردمش پیش متخصص خون، گفت باید نمونه برداری کنیم دوباره. دوباره نمونه برداری و آزمایش، گفت آقا میتونی ببری سری یزد. گفتم آره، چیزی شده؟ گفت نه، نگران نباشید، ببرنش یزد یه متخصص یه بیمارستان خوب ببیننش. گفتم که فردا؟ میگفت فردا دیره، همین امروز ببرینش. آوردیم یه هست متخصص، دیدش، گفتش که میتونید امکانشو دارید یه مدتی توی از بمونید؟ گفتم که چیز خاصیه؟ گفتش که شرمنده ام باید بهتون بگم، اما انشالله خوب میشه، بچه‌تون سرطان خون داره. پدرش میگه زانوهام شل شد و رو زمین نشستم. محمد امیر تو بخش بستری بود، اومدم بهش گفتم که بابا بس که باید یه مدتی یه هست بمونیم. گفت قبلش منو ببر زیارت امام حسین. گفتم بابا بهتر بشی میبرمت. شروع کرد گریه کردن و ناله کردن. گفت منو ببر زیارت امام رضا، حتی اشتو یه امروز. اومدم به دکترش گفتم که بچم خیلی بیقراره، میگه منو ببر. خب اون بچه است آقا، بچت مریضه، باید درمانو شروع کنیم. باید چی میدرمانی میشه؟ گفتم از کی؟ از فردا، از یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، اب نداری میریم. بعد گفت نه، از همین امروزم دیره. گفتم نمیشه، طاقت نمیاره، گریه میکنه، بیقراره، بیا خودت بهش بگو. آی دکتر اومد بهش گفت پسرم ان شاءالله بهتر میشی، چند روز دیگه میره. گفت فقط بریم زیارت امام رضا. گفت دکتر عصبانی شد، گفت میمیری؟ گفت بمیرم، میخوام برم زیارت امام رضا.
راه افتادیم سمت حرم علی ابن موسر رضا، یه جا گرفتیم برای استراحت. شب ساعت 1:30 بود. باباش میگه بهش گفتم محمد امیر بریم زیارت. گفت بریم بابا. رفتیم زیارت نزدیک زری. گفتم بذارم رو شونه هام پسرم. شکمش متورم شده بود، تمام زیر گلوش پر از قده های مختلف شده بود. مردم بهت فشار نیارم بابا. گذاشتمش رو شونم کنار زری، دست میکشید به زری علی ابن موسر رضا. دیدم داره دست میکنه تو جیبش. گفتم چیکار میکنی بابا؟ گفت قلکمو شکستم، میخوام پولاشو بذارم تو زری.
یه چیزی بگم این وسط، باباش میگفت خدا میدونه بدون یه واو این برون بر میگرد، میگفت آقای خراسانی وقتی دستشو اومدیم پولو به دادو زد، دیدم دستش رفت از لای شبکه ها داخل. به امام رضا گفتم آقا ببین چقدر دستاش کوچوله. اومدیم بالا سر حضرت، من شروع کردم نماز خوندم، گفتم محمد امیر هر چی میخوای به امام رضا بگو. هی میگفتیم بیایم حرم امام رضا، ما رو بیار آوردیم این حرم امام رضا، اینم تو درد دل کن. گفت تو خواب بودم دیدم سر صدا میاد، بلند شدم دیدم بچه تو خواب داره صحبت مادرش رو سرش نشسته، هی تکونش به محمد امیر محمد امیر، دیدم هی بچه‌م داره میگه زنگ میزنن زنگ میزنن، مادرش تکونش داد گفت کی زنگ میزنه محمد امیر، گفت امام رضا، دیدم هی تکونش میده مادرش، گفتم چیکار میکنه داره خواب میبینه، ولش کن بذار از خواب بیدار بشه. بعد استراحت کردیم، فردا صبح که از خواب بلند شدیم بهش گفتم محمد امیر خواب چی می دیشب میگفتی زنگ میزنن، گفت بابا دیشب خواب بودم تو خواب دیدم تلفن داره زنگ میزنه، هر چی به شما گفتم تلفن زنگ میزنه خواب بودید متوجه نشدید، خودم گوشی رو برداشتم گفتم آقا سلام. گفت محمد امیری؟ گفتم بله. گفت از طرف امام رضا زنگ میزنم، دعوت شدی حرم، دیدم شما خوابید، خودم راه افتادم به سمت حرم امام رضا. بابا دیدم درها بسته بود، در اول باز شد، در دوم باز شد، در سوم باز شد، دیدم تو زری یه آقای خوشگلی نشسته. من از محمد امیر پرسیدم که گفتم صورتشو دیدی؟ گفت خیلی خوشگل بود آقای، یه پیراهن سبز. گفت نزدیک رفتم گفتم که سلام آقا، گفت محمد امیر چرا اینقدر بیقراری؟ گفتم آقا زیر گلومو ببینیم. لا اله الا الله. میگفت دستشو کشید زیر گلوم، گفت به زودی زود خوب میشید محمد امیر، دیگه دکترم نمیخواد بری. محمد امیر میگه تو این یه هفته‌ای که ما مشهد بودیم دیدم دونه دونه قده‌ها رفت تو، شکمم به حالت طبیعی برگشت. همه رو گفتم که اینو بگم ها، میخوام کلید محمد امیر به من داد، میخواد به همه اعلام کنه. باباش میگه ازش پرسیدم چی گفته به محمد رضا؟ گفت بهش گفتم جون مادرت.
شاهی خراسانیم رستم دستانیم،
کسی
مرارت مکن بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
بخشایش و آمرزش از صفات فعل خداوند است که همه بندگان را در بر می گیرد. نسبت این صفت به خداوند از آنجا ناشی می شود که او بسیار بخشاینده و مهربان و پوشاننده گناهان و بدیهای بندگان است. خداوند در دنیا و آخرت گناهان و خطاهای انسان را بنابر شرایط می آمرزد و کسی را از آنها آگاه نمی سازد و آبروی گناهکار را نمی ریزد. در نظام هستی اصالت با رستگاری و سعادت آدمی است. از این رو مغفرت و آمرزش خداوند همواره بر قهر و غضب او پیشی دارد. آمرزش انسان یکی از شواهد تسلط رأفت و مهربانی خداوند بر عذاب اوست. بخشایش خداوند مانند هر رحمتی دیگر نظاممند است و محتاج سبب. از اسباب بخشایش توبه است و شفاعت. جای توبه دنیاست و جای شفاعت آخرت. امید است که هر بندهی سر به راه تو بگذارد تا مشمول بخشایش خداوند شود و انشالله شفاعت او در آخرت. فرازی از دعای ابو حمزه سومالی.
سبل المطالب إليك مشرعا.
خدایا آنچنان که من دریافتم راه‌های به سوی تو هموار است و چشمه‌های جوشان امید نزد تو سرشار، دست امید و استمداد گشودن به منبع فضل تو مجاز است و درهای دعا و نیایش برای فریاد کنندگان و طالبان تو باز. خدایا من دریافتم که تو برای امیدواران موضع اجابتی و برای دردمندان و گرفتاران محل پاسخ و رحمت. خدایا پناه گرفتن در سایه کرامت تو و راضی شدن به قضای تو چه جایگزین شیرینی است در مقابل بخل بخیلان و چه مفر حیات بخشی است در برابر دارایی خسیسان و خودخواهان. خدایا من رسیده ام به این حقیقت شیرین که مسافر مقصد تو راهش نزدیک است و تو پوشیده نیستی از بندگان خودت و آنچه تو را ندیدنی می کند پرده کردار بندگان است. خدایا من روی نیاز به درگاه تو آورده ام و دست تمنا به سوی تو دراز کرده ام و سفره استغاثه پیش تو گشوده ام و به ریسمان دعای تو آویخته ام، بیان که لیاقت عفو تو را داشته باشم و شایستگی اجابت خواسته هایم را. آنچه مرا به درگاه تو کشانده اطمینان به کرامت توست و اعتمادم به درستی وعده های تو و پناه ایمانم به وحدانیت تو و معرفت یقین آکنده ام به این حقیقت که مرا خدایی جز تو نیست و تو یگانه معبود بی همتا و شریکی. ولستی جابن عفوک عنی بل ثقتی بکرمک و سکونی الى صدق وعدک و لجئی الى الایمان بتوحیدک و یقینی بمعرفتک منی ولا اله لي الا انت وحدك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فراز امام سجاد علیه السلام به دومین عنصر دعا اشاره می کنند و اون قدرت دعا شونده بر اجابته و اعلم و انکل راجینه به موضع اجابه. خدایا تو همونطور که در زیارت امین الله میگیم و دع و تمن ناجاک مستجابه، تو برای اونهایی که امیدوارند به اجابت تو در موضع اجابتی و آمادگی داری برای اینکه درخواست اونها رو اجابت بکنی. تو فراز قبل گفتیم که ابواب دعا مفتوحه، بابهای دعا مفتوحن. اینجا میگیم که این بابهای مفتوح منجر میشن به اجابت دعا و از مفتوحه به موضع اجابه رسیدیم. از اون طرف شرط اجابت رو میگه لراجین. خدایا اجابت تو برای راجینه، هر کی که امید به تو داره، گناهکار، آدم حسابیه، لذا ما میگن تفاعلوا بالخیر تجدوا، تفاعل به خیر بزنید، امیدوار باشید، خداوند اجابت میکنه. خدا میفهمد انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمنم به خودم هستم. ما امیدواریم که خداوند اجابت بکنه، خداوند اجابت خواهد کرد. بعد حضرت میفرمایند که ولل ملحوفین به مر صد اغاثه. توی زیارت امیرالله میگیم ول اغاثه تله من استغاثه بکه موجوده. اون کسی که از تو استغاثه بکنه پاسخش موجوده و تو این رو پاسخ خواهی داد و اجابت خواهی کرد. این که ملحوف به کی میگن؟ ملحوف هر آدم رنج دیده و ستم دیده و گرفتاری رو عرب بهش میگه ملحوف. حالا میخواد رنجیدگیش ناشی از گرفتاری خودش باشه، یعنی خودش مقصره که گرفتار شده، یا نه دیگری رو ظلم میکرده و این بدون تقصیر گرفتار شده باشه، این فرقی نمیکنه. اینجا ازت میفهمد که خدایا تو للملحوفین بمرصده، بمرصده یعنی تو در کمین اینها هستی که بهشون یه چیزی بدی. چرا؟ چون اینا اغاثه دارن. کسی که اغاثه داره اینه دلش شکسته و خدا میگه انا اندل منکسرت قلوبا، من در نزد اوناییم که دلهاشون شکسته. بعد حضرت ادامه میدن و انا فی اللحف الى جودک و رضا به قضائک عوضن من الباخلین. باخل به معنای کسیه که بخل میکنه، یعنی میتونه بده ولی نمیده. اینجا حضرت میفرمایند که خدایا در استعانت از درگاه تو و رضا به قضای تو عوضن من الباخلین، یک جایگزی نیست برای من باخلین. ما اینجا دیگه دوچار من باخلین نمیشیم. به جایی که به آدم بخیل رو بزنیم و تحقیر بشیم، در خونه تو میاییم و راضییم و در کنارش هم از تو یه چیزی دریافت میکنیم، دست خالی نمیریم. و مندوحتن اما فی عید المستعفرین، به واسطه رضایت به آنچه تو دادی ما بینیازیم از آنچه در دست افراد مستعصره. مستعصر به کسی میگن که میتونی یه کاری بکنه، میتونه ایثار بکنه، اما خیلی تلاش میکنه فداکاری ایثار نکنه، دائما حواسش به منافع خودش باشه. و اینجا میرسیم به اون عبارتی که علیس الله به کافن عبده، خدا برای بندش و عبدش کافی نیست، و من یا توکل علی الله فهو حسبه، که اگر انسان به خداوند توکل کرد و خدا حسب او شد، به باخرین و مستعصرین و دیگران دچار نخواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خدایا تو عالمی بر همه چیز، آشکار و پنهان، ریز و درشت، دل و زبان. خدایا خودم رو به تو میسپارم از شر هر اون چی که گمراهم کنه از راهی که تو به من نشون دادی که در دنیا و آخرت فقط به بهشت برینت ختم میشه، یا غفور الرحیم. پروردگارا فقط تو میدونی که گناهان بندگانت چرا و چگونه رخ دادن و قفلت بندهات رو روی زمین خوب میشناسی. خدایا اگر به اندازه عمر چندین نفر هم ستایشت کنم، باز هم کمه که فقط تو هر گناه پنهونی رو میدونی و میپوشونی و میبخشایی. خداوندا سپاس و ستایش تنها مخصوص توه که تواناترینی در بخشش و بخشایش. خدایا ما رو از بندگان مخلصت قرار بده که در دلشون بیشتر شوق عمل به فرامینت رو دارن و خوف عمل نکردن به اونها رو تا روی زبونشون و به ریا.
الله 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 هو الله 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 هو الله.
ای گشایشگر دستگیر، اینک آهنگ تو را دارم و بیقرار اجابتت هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إن المتقين في جنات وعيون.
به یقین پرهیزگاران در باغهای سرسبز بهشت و در کنار چشمه ها هستند.
ادخلوها بسلام آمنین.
فرشتگان به آنها میگویند داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت.
و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین.
هر گونه غل، حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها برمی کنیم و روحشان را پاک می سازیم، در حالی که همه برادرند و بر تخت ها روبروی یک دیگر قرار دارند.
لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین.
هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی گردند.
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم.
صدق الله العلی العظیم.
خدای من، در این ماه پر از رحمت و برکت هر صبح به امید بخشش و کرم تو از خواب برمی‌خیزم. جان و تنم را از هر چه مرا از تو دور می‌کند پرهیز می‌دارم تا تو مرا پاک کنی و بیامرزی یا ارحم الراحمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألك ببهائك كله. اللهم اني اسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتک کلها اللهم انی اسألک من کلمات